بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خارشیم از بحثی که الان اجازه دیم بحث خودمون رو عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد. بله چرا؟ اون روایتی در باب رؤیت از حضرت هادی هم هست، کتب تو الیه و انا بالمدینه، همون روایتی میگه نیم اسألوه عن الیوم الذی یشک فیه. علی حالن برگردیم به بحث خودمون. دیروز بحثی راجع به فضاهای اصولی رو مطرح کردیم که حالا دیگه توضیح و تفصیلش باید باشه جای دیگه چون از محل بحث ما خارجه. اون 8 فضایی رو که دیروز تصویر کردیم که به نظر ما خیلی کارگزاره در نتایج مسائل اصولی و مطرح نشده تا حالا بین نه و توضیحش عرض کردیم، اون چیزی که بیشتر به طور کلی در کل اصول اسلامی چه شیعه چه سنی بیشتر مطرحه و مطمح نظر بوده همون رابطه عبد و مولا بوده که آثار خاص خودش داره، هم به لحاظ اصولی و فقهی و هم به لحاظ کلامی و آثاری مثل تجری و معصیت و حقیقت معصیت و الاخر مطالبی که هست. علی حال اون نکته هم فقط عرض بکنیم که به ذهن ما میاد که مجموعه ای رو که تأمل میکنیم در خطابات شرعی و روحش و حقیقتش و تراوتش و تزانخش تمام اینها قانونی هستند، اما اجمالا در مجموعه ادله روایی که ما داریم احساس رابطه عبد و مولا میشه، اینطور نیست که نشه در مجموعه روایات، اما روح قانون و روح شریعت همون روح قانونی است که مطرح شد. و عرض کردیم که این که ما مثلا در حوزه های ما شاید مثلا یه 100 سالی کمتره مطرح شده، در قوم مخصوصا مرحوم آیه خونساری دیدم مطرح میکنه که خطابات شرعی خطابات قانونی هستن و آثاری بار میکنن. عرض کردیم بحث خطابات نیست، حالا ایشون تعبیر خطابات کرده ما این رو برداشتیم به جاش ادبیات، بحث ادبیات نیست که ادبیات قانونی نیست. عرض کردیم در این مباحث 3 نکته اساسی هست، یکی روح قانون، یکی ادبیات قانونی، یکی ترابط و یا تسانخ قانونی که خود مواد قانونی باید با هم یک نوع سنخیت و ارتباط داشته باشن و این ترابط از لحاظهای مختلفی بررسی میشه که در تصمیم بحث امروز اول یه مقداری بهش اشاره شد، تفاصیلش رو باید توی جای خودش متعرض شد. علی حال در ادبیات عبد مولا این تسانخ قانونی به این حد مراعات نشده، به این حدی که من بیشتر مراعات شده در یک موارد خاصی مثل بحث ضد و مقدمه واجب و یا به لحاظ لفظی همون 4 نسبت معروف تخصیص و تخصص و حکومت و ورود، لکن تسانخ قانونی یک بعد بالاتری داره بیش از این مقداری است که آیون متعرض شدن. تفصیل این حرفا و بحثاش انشاءالله اگه یک مناسبتی پیش آمد بعدها انشاءالله عرض میکنم، دیگه به این مقدار اکتفا میکنم. و اما اینم نیست که ما خیال بکنیم اون چی که امروز به عنوان روح قانونی و حقیقت قانون در جامعه بشری مثلا در غرب مخصوصا از قرن 17 چون در حقیقت از اوائلی که وارد بحث قانونی شدن اون هدف اساسیشون ظهور و بروز احکام عقل عملی در سیاست مدن بود و لذا اینا سعی کردن یه واقعیت هایی رو کشف بکنن و درک بکنن و با نحو اعتبار اینها رو به اصطلاح به تحقق خارجی بدن و کتاب هایی رو که مثل فرسان روح القوانین مونتسکیو سلام نگاه بکنه برای پیدایش ابتدایی این روح قانونی خیلی خوبه. و عرض کردیم یکی از نکاتی که الان در قوانین بشری بیشتر مراعات میشه نفی ولایته، حالا به اشکال مختلفی که دارم کلام نمیخوام وارد بحثش بشه، البته هستن جوامعی که هنوز باز روی ولایت کار میکنن مخصوصا جوامعی که روبرتای حزبی هستن مثل حزب کمونیست مثلا، لکن اساسا در دنیای آزاد فرضشون اینه که روح ولایتی نباشه یا به همون اصلی که ما میگیم اصل ولایت احدن علا احد. و در خطابات شرعی و در شریعت مقدس قوامش به ولایته. عرض کردم یک کلامی من از مرحوم خونساری دیدم که نوشته خطابات شرعی خطابات قانونی هستن، بعث و زرج درشون نیست. اگر چون تقریر ایشان قلم ایشان نیست، اگر این تقریر درست باشه و ایشون در درس فرمودن، این مطلب قابل قبول نیست. حالا ایشون هم فرموده باشن، خطابات شرعی اساسش بر ولایته. عرض کرد این چهار ولایت در قرآن ذکر شده، ولایت خدا و رسول و اولی الامر و مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات، بعضا اولیاء و بعض. اگر کسی میخواد ولایت فقیه اثبات کنه، بین اولی الامر و ولایت مؤمنین ولایت فقیه قرار. این در آیات نیامده، اگر بخواد استفاده بشه از ادله دیگه در. اما چهار ولایت، تعبیر به چهار ولایت، یا به تعبیر ولایت مثل انما ولیکم الله و رسوله، یا به تعبیر وجوب اطاعت که محدود نباشه، چون اگه اطاعت محدود نشد میشه ولایت، یا اسمن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا همون یکی دیگه هم که گفتیم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. پس یک مسئله اساسی این که ایشون فرمودن خطابات شرعی خطابات قانونی است، بعث و زرج نداره. این مطلب ایشان صحیح نیست، بعث و زرج داره. بله ایشان ظاهرا این تصور ننوشته، فکر میکنم این تصور کردن که در خطابات قانونی جنبه ولایت نیست. راسته، بشر امروز اون قسمت های مهم از جامعه آزاد امروز سعیش اینه که بحث ولایت رو طرح بکنه، راسته. و لذا کشورهایی که درش ولایت هست، فرض کنیم مثلا ولایت فرض کن احزاب، یا ولایت مثلا پادشاهان، نظام های شاهی، در دنیا امروز سعیش بر اینه که این ولایت ها رو برداره و همون اصل کلی عدم ولایت، عدم ولایت احد علی احد رو در جامعه حاکم بکنه، حالا به شکل های مختلفی در رأی گیری و بلا ولایت
باشه.
بس تابع ولایت خواه تون ولایت داره بس میکنه، اون میگه بعضی نداره تو، اون میگه در خطابات بعض نیست. عقیم و سلام، عقیم و سلام نماز مصلحت داره، ما میگیم نه ولایت. مضافاً عرض کردیم یکی از عوامل اساسی که حالا من چون میگم نمیخوایم وارد این بحث بشیم، لیکن برای در کتاب روح القوانین دقت بکنین، اما اولش این اصلا روح پناه آوردن بشر به قانون این بود که از بند کتاب مقدس و تورات و انجیل و مسائل اخلاقی و دینی خودشون خلاص بکنن. یعنی اونا مثلا فرض کنیم یه حرفای انجیل فرض کنیم خوبه برای جنبه های اخلاقی، و با این جنبه های اخلاقی نمیشه جامعه رو اداره کرد. اما اون چی که در اسلام هست، ترابطی بین جنبه های اخلاقی و قانون هست، اینم هست. این در دنیای غرب بر این اساس از احکام الهی خارج شدن، برای این یعنی قانون رو به قانون آوردن، برای این که از این جنبه، و لذا اونا فرض کنیم برای دروغگویی چیزی قانون قرار نمیده. اما ما برای دروغگویی اضافه بر جزای الهی که چون جزا و عقوبت اینا مظهر ولایت هست، اصلا حکم مولوی هم برای همین بهش میگن، هر جا که عقوبت باشه میشه حکم مولوی، چون جنبه ولایت مولاست به اصطلاح قدیمیان، یا جنبه ولایت الهی است، یا به تعبیر نقا ولایت الهی و نبوی و ولوی. این جنبه ولایت، این مخالفت جنبه ولایت که عقوبت میاره. اما احکام ارشادی احکامی است که مراعات جنبه ولایی نیست مستقیما. مثلا فرض کن نماز در قبل از وقت بخونه، نماز نخونده، نه اینکه ولایت رو به اطاعت نکرده، لذا اگه وقت شد نماز خون درسته. لذا اینا آمدن عوامل، این اصطلاحی که چون مرحوم آیه به اصطلاح طباطبایی هم اردوده است که ما دیگه کلام ایشون چون طولانی شد نخوندیم، ایشون جنبه مولوی و جنبه ارشادی، ارشاد رو گرفته بود به معنای ارشاد به فوائدی که داره، این ارشاد شده یک معنای ارشادی باشه. اصطلاحا مولوی اون جایی است که مخالفت است در مقابل ولایت مولا، نتیجه مولوی عقوبته، چون خروج از دایره ولایت نباید بشه، اگر بخواد بشه براش عقوبت قرار میده. اما ارشادی این نیست، جنبه ولایت مولا نیست. اون میگه نماز اینجوریه، توش ده جزئه، جزئش اینه، شما بدون جز نماز خوندی، اگر بدون جز نماز خوندی نمازتون باطله، اگر به نماز باطل اکتفا کردین اینجا مخالفت مولا کردین. این یکیش، نه اینکه این جزء رو چون انجام ندادید، البته این مطلب رو من توضیح دادم که اینجا واقعا ارشادیه یا احتمالا جنبه مولویت داره، اینا رو تکرار نمی کنیم و بحث طولانی میشه.
پس ولایتی که تو احکام شرعی هستش همون رابطه عبد و مولاست یا
دیگه بالاتر از عبد و مولا سنت عبد خالق وجوده
بحث رسول و ائمه و اینها
فرق نمی کنم همینطور. اون یک کمال خاصی رو در وجود در نظر گرفته، مال اونه، مال بدارت برای وصول اون، نه وصول به این معنی که ارشاد باشه. علی‌ای حال این نکته رو هم دقت بفرمایید، ما در فقه اسلامی
برای پیامبر نسبت به اونم شارع دیگه،
بله اونم چون خداوند برایش حق تشریع قرار
داده. نسبت به ما چیه؟
نسبت نه نسبت عبد و مولا، همین نسبتی است که چیز داره، الهی داره، نسبت ولایت داره، همون نسبت ولایتی که هست با یه درجه پایین ترش به رسول الله. عرض کنم که با یک حساب خاصی، اونم بی حساب نیست، اونم حساب کتاب داره. حالا اگر انشاءالله چون ما در دوره سابق تو بحث اول تعارض دیگه چون متعرض شدیم به بحث تفویض، تفویض علی النبی و علی الائمه، اگر این دوره هم متعرض بشه اونجا توضیحاتش خواهد آمد انشاءالله. علایم به هر حال پس یک نکتهش نکته ولایت هست که در مسائل قانونی امروز مطرحه. بله روح روح قانونیه، ادبیات ادبیات قانونی است، ایده از جاها ادبیات روایت ما ادبیات عبد و مولا است، نمیشه اینه انکار کرد و طبعا هم باید آثار خاص خودش داشته باشه. نمیخوام وارد بحث بشم، اشاراتی سابقا داشتیم، توضیحاتی هم گفتیم و اما اون تسانق قانونی هم اینم در احکام شریعت هست. این نکته رو دقت بکن، یعنی ما بین کلمات قرآن و کلمات رسول الله و کلمات اهل بیت، حتی روایاتی که در توقیعات مبارکه از بقیت الله العظم صلوات الله السلام علیه رسیده، یک ارتباط همه رو با هم مرتبط میدونیم. اون تسانق قانونی اینطور نیست که حتما به قول آن تخصیص و تخصص بالاتر از اون میدونیم. حالا چون ده بحث اصول متعرض نسبت بین امارات و اصول هستی، اونجا یک توضیح بیشتری عرض میگه. امروز تو بحث مکاسب نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم.
نظام مندی
غیر از نظام مندی، احکام به هم کاملا مرتبطن و یک روحی دارن. این ارتباط نمیخواد ارتباط هم لفظی باشه. من توی بحث اصول توضیح دادم، حالا اینجا بخوام توضیح بدم طول میکشه.
عدم تناقض و تعارض هست،
نه تسانق میخواد نه عدم تناقض.
یک مجلس
تخصیص تخصصا نیستی که مثل اوفو بالعقود با من یک تنها، چون آقای خویی گفت نه حکومت نه ورود نه تخصیصه. خب اشکالیشون این بود، اشکال آقای ایروانی هم مثلا آقای خویی ایروانی میگه بین ما آمده بوی تسانق نسبت درست کردیم.
یعنی روحش واحد ولی با تخصیص تخصص مناخد نداره، با یه روح واحد
چیز دیگری است غیر از تخصیص تخصص. علی‌ای حال حالا انشاءالله تو بحث اصول اگر بعد از این تشویقی ما توضیحاتش داده اونجا روشن میشه که این غیر از تخصیص تخصص. این بحث رو خوب دقت بفرمایید. پس یک نکته الان وارد بحثشون بنا شد که جمع جورش بکنیم، وارد بحث نمیشیم. روح روح قانونی است، ادبیات غالبا ادبیات قانونی است، برجام ادبیات ادبیات قانونی است، اما تسانق قانونی که در قوانین تسانق هست اینم در خطابات شرعی برقراره، مثل القرآن یفسر و بعضه و بعضن، اینا یک واحدن یک مجموعه و نه فقط الان، تا وقتی هم که بقیت الله ظهور میفرماین این مجموعه محفوظه از مجموعه قرآن و سنت رسول الله و سنت اهل بیت و ولایت، تمام اینها داره یک روح واحدی هن که به هم مرتبطن، اینطور نیست که جدا بشن و این سنخیت و تسانخ این همه جور میمونه. عرض کردم الان در خیلی از کشورها قانون اساسی که دارن در طی گذشته زمان میبینن این ماده قانونی با اون یکی خیلی به هم انسجام نداره، لذا آمدن یک پیشبینی کردن یا حالا مثلا مجمع تشخیص مسائل نظام یا دادگاه قانون. بیشتر دادگاه قانون است، بیشتر بازم خود در رس بیشتر به حسب علم خودم نه واقع آمار گیری کردم، دادگاه قانون اساسی دارن. وقتی با یک مشکل خوردن این یا تعبیر اول یا دوم یه دستکاری میکنن که با هم دیگه تنافی نداشته باشه، ولو در روحشون، ولو در اول که وعظ کردن که قطعا نداشته، 10 سال هم گذاشته 20 سال هم گذاشته نداشته، بعد از 20 سال یه جو مشکل پیدا کرد. اینا میگن قانون طبیعتش اینه، یک روحی داره، این روح باید همینجور در طی زمان ساری باشه. اینه که پیغمبر اکرم درباره قرآن و اطرت فرمودن ناظر به همینه که قرآن و اطرت اون روح قانونمند اسلامی است و این روح اینطور نیست که در زمان رسول الله باشه یا صحابه باشه یا صحابه و تابعین باشه. و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفترقا حتی یردو علی الحوز، یعنی این دو روح باید با هم باشن تا یعنی همین الان که من در خدمتتون نشستم
واقعش نمونه تو دست ما.
خب شأن علما همیشه این بوده که خودشون به اون واقع برسن، یعنی واقع این است که علما باید همت خودش، نه علمای ما خاص شیعه سنی ها همینطور، چون روایت کتاب الله و اطفتی در مشهورترین کتب اهل سنت آمده، البته در عدهشون سنتی آمده. من همیشه عرض کردم اولین مصدری که به ما رسیده از اینها موطع مالکه که اونجا سنتی داره، در موطع مالک البته سندش مرسله ان جماعت بلغو بیه الانوی، لیکن چون جماعت هست و اونم صحابه هستن قبول کردم، ولی سند اونم مرسله. و بعد در مسند احمد در صحاح ست هم از این دو تا صحیح معروف در مسلم هست، در بخاری نیست، در مسلم هست کتاب الله و اطرتی، البته موطع مالک جز کتب صحاح نیست، البته احتمالا به خاطر اینکه حدیث مجرد نیست چون فتوا هم توش داره، تفریعات فقهی داره، و اما صحیح مسلم بخاری چون حدیث مجرد هست. به هر حال موطع مالک بعضی جز صحاح بردن بعضی هم نیوردن، مشهور قرارش ندادن شاید به خاطر اینکه حدیث مجرد نیست. حالا آیا حالا در کتاب مشهورشون در کتاب صحیح مسلم کتاب الله و اطرتی هست، البته این نکته اللطیف الخبیر توی مسلم نیست، ما این تمسکتون به همان تو مسلم نیست های نشتبان، چون سنیا گاهی به ما حمله میکنن که شما مثلا اطلاع به مصادر ما نداریم، من همیشه تأکید میکنم که دقیقا مصادر رو مطلع بشین. در کتاب مسلم داره که اذکرکم الله فی اطرتی سه بار، ما این تمسکتون نداره، اون لطیف الخبیر هم نداره. اما خب حدیث هم در مسند احمد از کتاب های فراوانی، خیلی فراوان، و مجموعاً من عرض میکنم بین 80 تا 85 درصد کتاب الله و اطرتیه، بقیهش کتاب الله و سنتیه. هنوز هم عدد کتاب الله و اطرتی خیلی بیشتره تا عدد کتاب الله و سنتی، و توی بعضی از متون میگم متون مختلف ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم، اینم داریم ولا تتقدموهم ولا تعلموهم، متون خیلی مختلفی داره، انصافا متونش خیلی مختلفه و واضح هم هست ایده از ترس حکومت اینا تیک تیکش حذف کردن. علی حال این وقت معنای ما ان تمسکتم به ما و اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفتروا حتی یردوا علی الحوز، این معناش اینه که مرجعیت کتاب و اطرت باید تا روز قیامت باشه، حتی زمان ما، و طبیعتاً باید این سنخیت، یعنی سنخیت احکام الهی جوری فرض شده که تا روز قیامت باید ادامه پیدا بکنه. این تعبیرش اینه دیگه. الان در احکام قوانین بشری که درست میشه بعد از 10 سال 15 سال به مشکل برمیخورن، دادگاه قانون اساسی قرار میدن بیان این مشکل حل بکنن. در قرآن، در اسلام این مطلب به این بیان شده که ما مشکل نداریم. خیلی عجیبه این تعبیر. از کدام تعبیره؟ حضرت رضا سلام الله علیه سعدیش هم معتبر در رجال کشی که حضرت فرمود ان کلام اولنا یشبه کلام آخرنا و ان کلام آخرنا یشبه کلام اولنا، یعنی این 250 سال که ائمه علیهم السلام بودن یک روح واحدیه. خب اینا همه با تصانف قانونی میسازه دیگه، با تفکر عبدالمغلا که نمیسازه، این با این تفکر میسازه که یه روح واحدی در طی این زمان جاری است. و ان لا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا، این تمام حدیث از رضا سلام الله علیه. یعنی حضرت میخواد بفرمایند که مجموعه کتاب و سنت رسول الله و اقوال ائمه واحدن، بعد واحد همه دنبال یک روح واحدن، بلکه پیغمبر فرمودن تا روز قیامت دنبال یک روح واحدن، و تا روز قیامت جوری برنامه ریزی شده که هیچ نحوه اختلاف رو قبول نمیکنه. برگردیم به بحث خودمون، چون دیگه از اون بحث اخلاقیات رو هم احتیاج به توضیح داره. در قوانین روی اخلاق اصلا قانون در دنیای جدید برای این پیدا شده که از اخلاق جدا بکنه اصلا. وقتی در اسلام اینا یک واحد مترابطی هن، هم افکار و هم اخلاق. اخلاق آخه چون دو معنا داره، یکی صفات، یکی افعالی که از انسان صادر میشه، به اصطلاح ادب القول، به قول ادب الفعل. یکی اخلاق و یکی هم اون قوانینی که اصلا کسی که مثلا اینا که ابتدای کار نگاه بکنه، در حقیقت پناه آوردن به قانون این بود که از اخلاق و امور معنوی و امور مثلا اخروی و اینها خودشون جدا بکنن. قرار ما در اسلام که قائلیم که روح قانون حاکمه، اخلاق رو وارد کرده نه اینکه جدا کرده. ولذا این یک تفکر رو با خیال نکنیم بحث بیاییم بگیم خطابات قانونی است و کار تموم میشه. نه، این یک بحث توسعه داره و مثل دروغ در قوانین امروز حکم خاصی نداره. مثلا فرض کنید ما قوانینی که در باب زکات داریم که خب در دنیا مسئله زکات و مالیات هست، هیچ قانونی در دنیا نداریم که مالیات رو صرف قرض مقروضین بکنه. هیچ قانونی هنوز نیست در دنیا، اما در قرآن هست، للقارمی. این در قرآن هم هست. اصلا ما در دنیا این در کتاب خود زکات این معاصر ما قرضاوی نوشته، راسته میگه در هیچ جای دنیا من اونجا نقل میکنم حقشون چون سبب نلازاله حقش باید حفظ بکنم ولی سنی باشه و اخیرم خیلی زنده شیعه شده محضاله. خب باید حق ها گفت. هیچ قانونی در دنیا نیست که بیاد بگه از سهم مالیات عمومی برای قرض شخصی افراد داده بشه. خیلی عجیب. خب این تصادفا روایت هم نیست. آیه مبارکه سهم غارمین در انما صدقات للفقراء والمساکین، یکیش هم غارمینه. یعنی مسائل اخلاقی تا این حد، مسئله کذب هم صفات شرعی داره. یعنی کسی کذب گفت عقاب روز قیامت داره، بلکه بنابر مشهور بین الفقهاء بحث کذب متعرض شدیم، لم تقولون ما لا تفعلون، بنابر اینکه شامل کذب هم بشه. کبار مقتن اندالله، کبار مقتن میگه دیگه حسیش جز کبائره، کبار مقتن اندالله ان تقولوا ما لا تفعلون، هم جنبه عقوبت الهی داره و هم ترتیب آثار اجتماعی داره. حالا یا آثار اجتماعی مثل که امام جماعت نمیشه، یا آثار اجتماعی فرض کنیم بگیم وکیل نمیشه، وزیر نمیشه. دقت میکنه؟ یعنی اینطور نیست که ما کذب رو بیاریم تو این قانون فقط جنبه اخلاقی صرف بهش بدیم، یا جنبه عقوبت اخروی صرف بهش بدیم، بگیم اگه کسی دروغ گفت مثلا متوعد به نار، مثلا در نار. قرار من وارد این اجمال بحث اینا احتیاج به تفصیل بیشتری داره، چون دیروز اشاره کردم میخوام اون نتیجه، چون بلاهایون نتیجه نهایی قول خودمونم بگیم. پس ما خطابات قانونی یک بخش از کار این ادبیات قانونی است. بحث خیلی توسعه داره و اصولا یک فضا سازی داره که فضاها شما عرض کردیم، و برای کسی که بخواد در فقه اسلامی کار بکنه انصافا باید این نکته رو در نظر بگیره، مخصوصا روی فقه شیعه عرض کردم کرارن و مرارن. فقه اسلامی و فقیه اسلامی طبیعت کارش استنباطه، ولایت و اجرا امور رو دست خلیفه و سلطان میدن. یعنی هیچ وقت ابو حنیفه نمی آمد بگفته من ولی هستم باید این کار بکنی، استنباط میکرده می داد دست، یا ابو یوسف استنباط می دست هارون می ده برای اجرا. و طبیعت فقه شیعه ولایت و استنباط با همه طبیعت، یعنی کاری به ولایت فقه الان ثابت هستن نداریم. اما ائمه علیهم السلام داره دو شأن بودن، هم احکام الهی واقعی رو می گفته هم احکام ولایی دارن. لذا چون طبیعت فقه شیعه داره دو شأن، یکی شأن ولایت و یکی شأن استنباط، این نکته هایی رو که من عرض کردم در فضاهای اصولی در هر دو شأن در نظر بگیریم. یعنی اگر بنان روح قانون بگیم، هم در استنباط از ادله روح قانون در نظر بگیریم، هم اگر بنان شد فقه ولایی، فرض کنیم که الان مجلس شورا مثلا جایی که میخوان احکام وضع بکنن، هم بنا بشه یا ولایت فقیه اگر بنا بشه اعمال بکنه، این روح قانونی رو در نظر بگیر، این انسجام قانونی و روشن شد، هم در مقام استظهار از ادله این روح رو در نظر بگیره، هم تو مقام اعمال ولایت و جایی که میخواد فقه حکومتی و ولایی داشته باشه، این انسجام قانونی رو باید در نظر بگیره، نمیشه این رو جدا فرض بکنه. مثلا بگه امروز یه چیزی گفت فردا مثل عبد مولا، امروز یه چیزی گفت فردا گفتم با هم نمیخوره، میگه با هم نخوره، امروز مزاج ما اینطور بود فردا، مثل همین سلاطین مستبد. اصلا یکی از نکاتی که جلو استبداد گرفتن این بود، چون سلطان به اصطلاح اصطلاحاً استبداد این بود که قانون مدون نباشه، قانون همون نیست که سلطان میگه. چرا در مقابل استبداد مشروطیت مطرح شد که قانون مدون باشه؟ اصلا سر رو آوردن مشروطیت این بود قانون از وجود سلطان جدا بشه، خود قانون مدون بشه از وجود سلطان جدا بشه. در نظام استبدادی قانون ننوشته است، قانون همون است که سلطان میگه، هر چی گفت میشه قانون، به هم هم خورد خورد، نخورد نخورد، مهم این است که سلطان گفته. الان که شماکان این آقای از بحث خارج شدیم، لکن چون باید نتیجه نهایی، پس اون نتیجه نهایی در این که اصولا شأن فقیه به ذهن ما همین راهی است که الان عرض کردیم. به هر حال مرحوم شیخ انصاری غیر از تفسیری که برای بیع فرمودن انشاء و تملیک عین به عوضه، بعد فرمودن که بعد تعاریف دیگری که نقل کردن، فرمودن معانی دیگری هم مرحوم شیخ اسدالله طوسی در کتاب مقابس آورده یا مرحوم آقای شیخ جعفر، یکیش از تملیک المذکور لکن به شرط تعقبی به تملک المشتری. دیگه اینجا خیلی مفصل از کلمات مرحوم اصفهانی خوندیم و اشکالاتی که مرحوم اصفهانی داشتن، گفتیم اشکالاتی که ایشون وارد نیست، اما این اشکال که در باب بیع تعقب شرط نیست، تملیک به ازای تملک چرا میشه گفت، اما تعقب هم باید باشه نه. و الیه نظر بعض مشایخ نا که ایشون ظاهرا مراد بله ایشون میگن شاید نراقی باشه، حیث اخذ غیر تعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح و لعله لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، چون وقتی گفت بیع بل و صحت سلب عن المجرد، اگر من انشاء کردم ایجاب کردم لکن طرف قبول نکرد میتونیم بگیم لیس به بی، حرف بدی نیست، اما این توضیحی میخواست که ما عرض کردیم. ولهذا لا یقال باع فلانون ماله الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره غیره. البته عرض کردیم یک احتمال هست در این عبارت که میخونیم برای این که صاحب خیلی فاصله شد، که شاید نظر مرحوم شیخ این باشه که، یعنی شاید نظر اون کسی گفته این باشه که اگر کلمه بیع رو تو اخبار به کار بردیم تملیک و تملکه یا متعقب برامون، اما تو مقام انشاء نه، مثلا بیع تو که داری این توش تملک نیست، متعقب به قبول نیست. اما گفت خونه رو فروختم، خونه رو فروختم یعنی من فروختم رو قبول کرد، ولی نخیلی که نمیشه بگه فلان باع فلانون ماله الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره و یستفاد من قبل القائل به احتمالی انه اشتر لا انه اوجب البیع فقط. به هر حال ایشون نکاتی رو فرمودن در باب این که بیع یعنی ایجاب متعقب به قبول یا لااقل اونجایی که در مقام اخبار، از ثانی الاثر حاصل من الایجاب و القبول و هو الانتقال. مرحوم شیخ میگن که در کتاب مبسوط بود یه توضیحی دادیم، ما بنا شد یه توضیح بندی نهایی جمع بندی نهایی بکنیم ان شاء الله میتونیم بعد اینجا. از ثالث نفس العقد المرکب من الایجاب القبول، این رو من اجمالا یه توضیحی عرض کردم حالا بعدم عرض میکنم. اصولا در زندگی بشر ببینید اون چی که ابتداعا وجود داشت بیشتر همین حالت خارجی بود، مثلا برای پیش کسی پس این گوسفند بده نمک بگیره مثلا، یا نمک بده گوسفند بگیره، یا مثلا چرمی بگیره یا چرمی بده، اینا بود. اما این شکل بدوی قصه است، این بدوی که ما میگیم غیر از این بدوی است که الان در کلمات معرفین و معاصرن اونا مثلا میگن بشر در افتاد اینطور بود بعد از 50 سال اینجور شد بعد 200، ما بدوی که میگیم اعم از اینه، ممکن الان در قسمت های از دنیا همینطور هم باشه اصلا، یا بچه در اوائل کارش اینطور باشه، لازم نیست بدوی در تاریخ باشه، یعنی اون کاری که انسان ابتداعاً با تسامح انجام میده، یه چیزی رو میذاره یه چیزی رو برمیذاره. اون چه که بعد در زندگی بشر پیدا شد، نه زندگی بعد تاریخی، همین الان هم ما دنبالش هستیم، اون این شد که آمدن به اینا وجود انشایی ایقایی دادن، اون دقت میکنه، به حیثی که دیگه به جای اون اعمال بدنی مثلا کتابش بذاره نان برداره، به جای او به تو اشتری تو گفت
امکان داره برگرده به همون قدیم جایی.
بله آقا
امکان داره برگردن باز به همون سیستم قدیم.
بله چرا، احتمال داره بشر اینطور که تقنید، چون یک امر اعتباریه، دقت کردی اسم این شد عقد، اسم این شد عقد، این دیگه لازم نبود با عمل فیزیکی به اصطلاح امروز همراه باشه، شما اینجا نشستید، یه خانه اون آقا داره فرض کنید مثلا تو هندوستان، اون آقا تو آفریقا، میگه خونه اون خونه فروختیم، نه اون دست من نه اون دست اون. اون وقت این نکته در زندگی بشر خوب دقت بکنید، یواش یواش این شکل عقد تو زندگی بشر آمد. این تمام این مشکل ما از کجا پیدا شده؟ این عقد رکن اساسی جامعه شد. یعنی به عبارت مخور، این سابقه هم من گفتم، بشر باید در جامعه زندگی کنه و الا از بین میره، مدنیون به طب و مدنیون به. دو، جامعه قوامش به قراردادهاست. اگر قراردادها در جامعه نباشن، جامعه از بین میره. لذا نسبت عقود و قراردادها به انسان نسبت، یعنی به جامعه و در بحثای جامعه شناسی، انسان شناسی، بحثای به اصطلاح روابط اجتماعی، نسبت بحث عقود مثل فلسفه اثبات وجود در فلسفه است که اگه کسی منکر شد سوفسطائی میشه. نسبتش مثل نسبت فلسفه اون بحث علمیش کنار، نسبت خارجی، نسبت آب به ماهیه. یعنی اگر ما این عقود نباشه، جامعه شکل، اصلا جامعه، قوام جامعه و اجتماع به این عقوده. این زن اون میشه، اون شوهر این میشه، این اجاره میکنه، اون میفروش. نگاه کنید تمام روابط اجتماعیتون، این به نحو مضاربه، اون به نحو اجاره، اون به نحو کارگر اون. یعنی اگر این دقت میکنید، این قراردادها توی جامعه نباشه، این عقود توی جامعه، ولی اصلا بحث عقود خیلی مهمه. ما اینقدر تو مقدمات گیر کردیم به خاطر اهمیت فوق العاده ایست که عقود داره. عقود هم اعتباری هست، کلمات مرحوم رفتیم تو کلمات طباطبایی، امور اعتباری هم چون نیستن و ما ابداع میکنیم، این منشأ تمام این اشکالات اینه. ولذا خواهی نخواهی این اشکال هم که ایشون فرمودن ممکنه ممکنه بشر برگرده، چون این عقود تنها فقط به خواست انسان نیست، روابط اجتماعی، امکانات اجتماعی، فرض کنید با کامپیوتر میشین یک دقیقه هزار تا بیع میخواد انجام بده، این یکی یکی بخواد بگه بیع تو که، اشتری تو که، طول بکشه. اصلا وضع اجتماعی، وضع فرهنگ، وضع تمدن، وضع عمومی در این قراردادها قطعا همین الان شما مثلا ما در پول شاید قرنها داشتیم پول یک حقیقت داشت، الان شاید در این 30-40 سال اخیر چندین نظریه تو پول پیدا شده، چندین کار تو پول پیدا شده. پیشرفتی که میاد و وضعی که میاد، روابط اجتماعی، لذا تمام هدف ما اینه، اگر میخواییم با دنیا صحبت کنیم اینه که آقا قراردادها و یا یک معنی عامش تعهدها، کنوانسیونها، اینها اساس حفظ جامعه بشریست، مثل آب نسبت به ماهی. ما اگر قراردادها نباشه، مثل اینکه ماهی سی در آب نباشه. اگر این مثلا ما قبول کردیم، پس عامه و عقلا باید بینشه اینا رو منظم بکنن، چون قراردادها هم اعتباری هم. خب یک حالا اینجا تا اینجاش گفتم اون یکی جواب شما رو فردا انشالله عرض میکنه، دقت میکنی چی شد؟ اینه که لذا در اونجا میگیم چه کار میکنیم، میگیم اگر میخواییم ما یک تعریف جامعه بدیم، بیاییم در یک قانونی مثلا اسلام، اسلام یک کلیاتی بگذاره، طبق اون کلیات بیان معنا بکنه. مثلا در بی بگیم مبادله تو مال به مال، این مبادله یعنی عمل خارجی، بگیم نه بی عقده، باید اتفاقا لفظ باشه، این گفت ایجاب و قبول، این به خاطر ایجاب و قبول، نفس العقد المرکب من ایجاب و قبول، این ایجاب و قبول عقده. بیاییم روی این عقود، بعد در شارع آمد یه قاعده کلی آمد گفت آقا شما باید هر قراردادتون جوری باشه که توش قرار نباشه. امروز دنیای آزاد یکی از ارکان کارش قراری بودنه، یکی از ارکان دنیای سرمایه داری قراره، عقود مجهول، قراردادهای مجهول، چیزهای مجهول خرید و فروش میکنن که پول جمع بشه، چون این پولان بدون قرار جمع نمیشه. امار خودش یکی از مصادیق قراره. هدف این، ببینید ما اگر شما گفتین تعریف آینده روشن شد، ما اگر بنا شد در آیندهم تعریفی بگیریم و با پیش آمدن مسائل تعریف بگیریم، میایم میگیم شارع مقدس در این شریعت یک چارچوبی قرار داده، مثلا اخذ نمنکم میثاقا غلیظا، زنها از شما میثاق، میثاق یعنی عقد، یعنی قرارداد. غلیظ، حالا این غلیظ رو ما احتمال داریم مراد صریح و مؤکد، یعنی اگر بنا شد کاری انجام بدین قرارداد شد، این قراردادها باید صریح روشن، یعنی اون اثری رو که میخواین شما از این قرارداد اعتبار، اون رو باید صریحاً، مثلا اگر شما هدفتون ازدواجه، ازدواج یعنی زوجیت، یعنی علقه، یه لفظی بیارین که توی علقه زوجیت تو صریحتاً فهمیده بشه. اون دقت کنید دیگه، آقا من و شما با هم در خانه واحد زندگی کنیم، این کافی نیست برای علقه زوجیت، این میثاق غلیظ. این رو ما بیم روشن شد، اینه که فهمیدی آینده چه کار بکنیم، آینده روشن شد. یک کلیاتی رو، و خیلی عجیبه ها، انصافا انسان متحیره که پیغمبر اکرم در 1400 سال قبل، نه اینکه برای زمان ما، برای هزاران سال بعد از ما هم فکر کردن اینطور فکر روشن. پس یک کلیات میاد، طبق این کلیات، یعنی میاد عقود شکلی، عقود رضایی. عقود رضایی مثل صلح، شکلی مثل بیع، مثل نکاح. در عقود شکلی باز میاد میگه شما گاهی اوقات مطالبی میخواین که در خود اون عقد و خصوصیات نیست، با یک محدودیتی شرط میگه اینا رو شرط بکنید، یک چیزی به نام عقد میشه، یک چیزی به نام شرط میشه، اینا رو یکی یکی حدوداشو مشخص بکنیم. شرط رو مفردن نمیتونیم مشخص بکنیم، چارچوب میتونیم مشخص کنیم، بیع رو مفردن میتونیم مشخص کنیم، درش ترازی باشه، اراده باشه، لفظ باشه، انشاء باشه، انشاءش صریح باشه، اون اثری که میخوای. مثلا شما در اجاره، در بیع تملیک اینه، باید بگیم ملک تو کل کتاب، تملیک منافع، ملک تو که آجر تو که دار.
بخشید این فرمایید انشاء
ای بنی صلی الله علیه و محمد.